خب اگه موافق باشید مروری به داشته باشیم به خبرهای این روزا. خبر اول، بزرگترین سکوی نفتی خلیج فارس نصب شد. به به، چه خبر خوبی. به سلامتی. این سکوی نفتی به عنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود 6200 تن. واقعا اینجا جا داره بگیم خدا قوت به مهندسانمون. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفتن حدود 40-45% بار اضافه شبکه در تابستان مربوط به سامانه‌های سرمایشیه. دقت کنید که با اجرای پویش 25 درجه صرفه‌جویی 500 مگاوات در واقع ذخیره خواهیم داشت. اگه کولرمون آبیه رو دور کند بذاریمش، اگه کولرمون گازیه درجهش رو بیاریم پایین، که انشالله این تابستون رو به سلامتی و البته با خنکی و بدون قطعی بگذرونیم. خب بریم خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم از زبان فاطمه شهبازی. بفرمایید.
سلام، وقت شما شنوندگان و همراهان نبض وطن به خیر باشه. دعوت میکنم در این لحظه همراه من باشین دقایقی با بخش دانستنی های پزشکی. خطر گرمازدگی در روزهای گرم سال. سالمندان، کودکان و نوزادان، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و افرادی که ساعات طولانی در فضای باز فعالیت می‌کنند، بیش از سایرین در معرض خطر گرمازدگی قرار دارند. بنابر توصیه کارشناسان، پرهیز از حضور غیر ضروری در فضای باز به ویژه در ساعات 10 صبح تا 5 بعد از ظهر، مصرف کافی آب و مایعات، استفاده از لباس‌های نخی و رنگ روشن و خودداری از فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز از مهمترین راهکارهای پیشگیری از گرمازدگی است. اما علائمی مانند تشنگی شدید، ضعف، سرگیجه، سردرد، تهوع و گرفتگی عضلات از نشانه‌های اولیه گرمازدگی هستند و در موارد شدیدتر ممکنه کاهش سطح هوشیاری، تشنج و بیهوشی هم رخ بده. بنابراین در صورت مشاهده این علائم فرد باید به محیطی خنک منتقل بشه و در صورت شدت علائم شهروندان باید در اسرع وقت با 115 تماس بگیرند. اسهال مزمن، هشداری که باید جدی گرفت. دکتر ابوذر پارسی، فوق تخصص گوارش کبد و آندوسکوپی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در این باره گفت اسهال مزمن یعنی دفع مکرر یا مدفوع آبکی که بیش از 3 هفته ادامه داشته باشه و نیازمند بررسی جدی پزشکی است. دردهای گوارشی را نباید با مصرف خودسرانه داروها خاموش کرد، بلکه باید علت اصلی آنها را تشخیص داد. به هم خوردن تعادل باکتری‌های مفید روده که ممکنه بر اثر مصرف بی‌رویه آنتی‌بیوتیک یا تغذیه نامناسب ایجاد بشه، نقش مهمی در بروز بیماری‌های گوارشی داره. دکتر پارسی همچنین اضافه کرد وجود علائمی مانند خون در مدفوع، کاهش وزن یا دردهای شبانه از نشانه‌های هشدار دهنده و نیازمند مراجعه فوری به پزشک است. پیشگیری از کم آبی بدن در فصل تابستان. روزانه 8-12 لیوان نوشیدنی بدون گاز، بدون کافئین و بدون قند میتونه به کم آبی بدن در فصل گرما کمک کنه. دکتر زهرا سهرابی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
حتی توی منطقه که هوا خیلی گرم هم نیست، روزانه 8 تا 10 لیوان مایعات مصرفی میتونه برای پیشگیری از کمابی ضروری باشه. این مایعات تاکید میشه که مایعات بدون گاز، بدون کافئین باشه و مایعاتی باشه که در واقع شکر زیادی رو هم توی خودش نداشته باشه. حالا اگر مناطق گرمی باشه که رطوبت خیلی زیاد هست یا هوا خیلی گرم هست، تاکید میشه مصرف مایعات از 10 لیوان هم حتی بیشتر باشه. آب، انواع لبنیات، انواع دمنوش ها میتونن گزینه‌های خوبی باشن که برای جبران مایعات توصیه میشن. در کنار اونها باید پرهیز کنیم از مصرف نوشیدنی‌هایی که شکر زیادی دارن، مثل انواع نوشابه ها، انواع شربت ها، آب میوه های صنعتی، و یا حتی پیشگیری کنیم از مصرف نوشیدنی های انرژیزا به مقدار زیاد. سعی کنیم از طریق نوشیدنی های معمول، حتی آب و مایعاتی که تو قالب میوه ها، سبزیجات، آب گوشت، غذاها، خورشت ها هم وجود دارن، میتونن تو مایعات روزانه گنجانده بشن. فراموش نکنیم 8 تا 10 لیوان و یا حتی تا 12 لیوان آب و مایعات بدون گاز، بدون شکر و بدون کافئین توی روز میتونن به جبران مایعات و پیشگیری از گرمازدگی و دهیدراسیون توی فصل گرما کمک زیادی کنن.
داروهای گیاهی بی خطر نیستن. دکتر مائده رزقی، متخصص داروسازی و رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، گفت گیاهانی مانند سیر، زنجبیل، زردچوبه و شیرین بیان میتونن اثر داروهای ضد انعقاد رو افزایش بدن و خطر خونریزی رو بالا ببرن. در تداخلات دارویی، داروهای گیاهی بر جذب، توزیع و متابولیسم و دفع سایر داروها تاثیر میذارن. به عنوان مثال، گیاهان حاوی موسیلاژ مانند تخم کتان با ایجاد لایه ای محافظ در دستگاه گوارش جذب برخی داروها رو کاهش میدند. و درمان موفق اعتیاد با ترکیب دارو درمانی و روان درمانی امکان پذیره. دکتر هانیه بنی اسدی پور، متخصص روانپزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این باره گفت درمان اعتیاد به معنای ریشه‌کن شدن کامل و قطعی بیماری و نبود هر گونه خطر بازگشت نیست، بلکه هدف اصلی درمان تبدیل این بیماری به وضعیت قابل کنترل و کمک به بیمار برای بازگشت به زندگی سالم، سازنده و بدون مصرف مواد است. سالم و تندرست باشین و روز بخیر.
خیلی متشکرم از فاطمه شهبازی به خاطر خبرهای حوزه سلامت که آخرین اخبار رو از زبان ایشون شنیدیم. اما قرار شد امروز یه مقداری خودمونی تر برای خودمون وقت بذاریم و شما به ما بگید که آخرین باری که برای خودتون وقت گذاشتین کی بوده؟ چی کار کردین؟ اصلا برای خودتون وقت میذارید؟ انصافاً در مورد خودتون این در واقع نمیدونم موضوع رو جدی گرفتین، برای خودتون وقت میذارید یا نه؟ چون گاهی ما برای همه وقت میذاریم، ما برای خانواده، برای کارمون، دوستانمون، مسئولیت هایی که داریم، اما اسم خودمون از آخر لیست جا میمونه. حالا شما به ما بگید آخرین بار کی بدون احساس عذاب وجدان، وقتی این احساس گناه رو داریم دیگه، به خودتون استراحت دادین؟ به ما بگید. 30102 با شماست. میگیم وقت گذاشتن برای خودمون خودخواهی نیست، یه جور تازه شدنه، انرژی گرفتن برای ادامه مسیر زندگی. چند دقیقه سکوت، یه پیاده روی کوتاه، چند نفس عمیق یا یه صبحانه آروم میتونه حالا هوای کل روزمون رو عوض کنه. بله این کارا ساده و معمولی هن، اما روی حال خوب ما تأثیر میذارن، میتونن جسم و روان ما رو تازه کنن. حالا شما به ما بگید آخرین بار چه زمانی برای خودتون وقت گذاشتین؟ وقتی برای خودمون وقت میذاریم در واقع به ذهن و جسممون فرصت نفس کشیدن میدیم. آدمی که همیشه در حال دویدن و رسیدگی به کار دیگرانه بالاخره یه جای خسته میشه دیگه. یه جایی در گفتگو با کارشناس برنامه‌مونم اشاره کردم همونطور که گوشی تلفن همراه ما نیاز به شارژ شدن داره، ما هم نیاز داریم شارژ بشیم و انرژی دوباره بگیریم. شارژ ما با وقت گذاشتن و رسیدگی به خودمون پر میشه. چرا اینقدر این وقت گذاشتن برامون مهمه؟ چون وقت گذاشتن برای خودمون حال خودمون رو خوب میکنه، یعنی در واقع هم باعث میشه حال خودمون بهتر بشه، صبورتر، مهربونتر و با حوصله تر باشیم، هم با اعضای خانواده، با همکارانمون، با اطرافیانمون با مهربانی و با صبوری بیشتر رفتار میکنیم. پیامک بخونم از شما عزیزان همراه. خانمی از کرمانشاه، بعد از این پیامک ارتباط تلفنیمون رو با کارشناس برنامه بگیریم پیرو همین پیامک. خانم عزیزی که خودشون رو معرفی نکردن گفتن سلام، چندین ساله که سرپرست خانوار هستم، شغلم آزاده و نمیتونم برای خودم وقت بذارم متاسفانه. خب عزیزم با ما همراه بشید. فکر میکنم آقای دکتر فرشاد شیبانی روانشناس بالینی بتونن اینجا به ما کمک کنن، شاید راهکاری بدن که برای شما قطعا مفید باشه. همراه بشیم با آقای دکتر فرشاد شیبانی روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. قراره در مورد خود مراقبتی و نقش اون در سلامتی گفتگو کنیم. آقای دکتر عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
به نام آن که دل کاشانه اوست، چراغ هر کسی در خانه اوست. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما پرداخم دکتر رحیمیانی و همینطور خدمت یکایک شنوندگان نازنین و فرهیخته رادیو سلامت. خیلی خوشحالم از این که در خدمت.
خیلی متشکرم. ما هم خیلی خوشحالیم آقای دکتر که وقت ارزشمندتون رو به این برنامه اختصاص دادید. آقای دکتر این پیامکی که خوندم از این خانم عزیز از کرمانشاه رو نمیدونم شنیدید یا خیر؟
بله.
گفتن شغلم آزاده و نمیتونم برای خودم وقت بذارم، حالا سرپرست خانوار هستن قطعا مسئولیت دارن، چی میشه که خب همه ما مسئولیت داریم دیگه، نمیخوایم نکوهش کنیم این موضوع رو، اما ما با این همه مسئولیت و مشغله واقعا انگار ارزشی برای حال خوب خودمون قائل نیستیم، وقت برای خودمون نمیذاریم. چی کار کنیم که این جز برنامه روزمره ما باشه؟ از یه خود مراقبتی که قرار موضوع گفتگو ما باشه شروع کنیم، ببینیم اصلا یعنی چی و چقدر این میتونه کمک کنه به سلامت روان ما.
خواهش میکنم. ببینید، مسئله نگرش ماست نسبت به خود مراقبتی. خب موضوع زمان خب موضوع مهمیه، نمیشه انکارش کرد. اما مسئله اینه که من چقدر باور دارم به این که نیاز به خود مراقبتی دارم.
این نکته باور مهمه.
دقیقا.
باور.
خیلی وقتا افراد هستن که معتقدن خب من باید کار کنم، باید مدام به دیگران سرویس بدم و من باید شبانه روز درگیر مسئولیت هایی که دارم باشم و اصلا باورشون نیست که من لازمه یا نیاز دارم که به خودم توجه کنم، از خودم مراقبت کنم. گاهی اوقات نقش هایی که ما داریم، خب به هر حال هر فردی واقعا مسئولیت ها، نقش ها و چالش های خاص خودش رو در زندگی داره. اما اینکه من این ذهنیت رو داشته باشم که باید آگاهانه یه سری فعالیت ها در راستای مراقبت از سلامت روانم، سلامت جسمم انجام بدم. سلامتی چیزی نیست که همینطوری به دست بیاد. ما برای مبحث سلامتی، برای سالم بودن نیاز داریم که تلاش کنیم، مطالعه کنیم، وقت بذاریم برای موضوع سلامتی. و خب به هر حال اینکه چقدر ما احساس میکنیم که مسئولیم نسبت به سلامت روانه، چقدر معتقدیم که سلامت روان چیزی است که اگر ازش غافل بشیم میتونه به ما آسیب بزنه، اینا همه اون مجموعه باورهایی هست که خب به شکل کلی میتونیم بگیم مربوط میشه به سواد سلامت. اگر من این باورها رو داشته باشم، معتقد باشم که جسم من، روان من نیازمند مراقبته، خب این به من کمک میکنه تا یه مجموعه اقدامات و رفتارهایی رو آگاهانه انجام بدم. و نکته‌ای که وجود داره اینه که خب به هر حال هر کدوم از ما انسان‌ها یه محدودیت‌هایی داریم دیگه. خب حتی فراتر از این اگر خواسته باشیم بررسی کنیم، می‌بینیم که دستگاه‌ها و تجهیزات هم به هر حال اینا نیازمند مراقبتن. خب مثلا ما نمی‌تونیم از یخچال خونمون، نمی‌دونم لباس‌های خود خونمون مراقبت نکنیم و انتظار داشته باشیم که برای سال‌ها درست کار کنه.
درسته.
بنابراین نیاز داریم از خودمون بتونیم مراقبت کنیم و با خودمون بتونیم مهربون باشیم. یعنی گاهی اوقات آدما نگاهشون اینه که خب نه، من یه مادرم، یه پدرم و تمام انرژیمو باید برای فرزندم بذارم. خب این مسئولیت‌پذیری جای تحسین و تقدیر داره. اما گاهی اوقات دیگه از خودمون غافل میشیم. من همیشه این مثالو میزنم، میگم که در هواپیما یه قانونی وجود داره که اگر اکسیژن کابین کم شد، اول از همه اون پدر یا مادر موظف ماسک خودش رو بذاره. بعد بتونه مدیریت کنه انرژی اینو داشته باشه، هوشیاری اینو داشته باشه،
ماسک فرزندش هم بذاره،
دقیقاً به کودک و فرزندش بتونه کمک کنه. پس بنابراین ما نیاز داریم که به خودمون اون توجه رو داشته باشیم، مراقبت از خودمون رو داشته باشیم. و چقدر هم خوب به حال توی احادیث، روایات و مباحث دینی ما تاکید شده که جسم ما، ذهن ما امانتی هست در دست ما و ما نیاز داریم که از خودمون مراقبت کنیم، سلامت جسم و سلامت روانمون.
ما اینگار آقای دکتر این روزا امانت داره خوبی نیستیم نسبت به جسم و روانمون. شاید یه وقتایی حتی من فکر میکنم در فهوای کلام این عزیز همراهمون که خب چون مسئولیت فرزندان رو دارم به دوش میکشم، مسائل معیشتی در واقع در اولویت هستن، فکر کنیم که خب اگه ما به لحاظ مالی تأمین باشیم، این در واقع تمام اون ویژگی های خود مراقبتی تأمین میشه. آیا اینطوری آقای دکتر که ما اگه به لحاظ مالی مستعدی باشیم، مسائل مالیمون تأمین باشه، میتونیم بگیم افرادی هستیم که خب به لحاظ روانی و جسمانی داریم به خودمون توجه میکنیم؟ یعنی نمیدونم چه رسوندم سوالم رو.
بله. واقعا الزاماً اینطور نیست اینکه ما فکر کنیم خود مراقبتی یعنی اینکه حتما من یه سفر گرون قیمتی برم که این به عنوان خود مراقبتی باشه. نه، ما اینو خود مراقبتی الزاماً نمیدونیم. خود مراقبتی میتونه رفتارهای خیلی کوچیک باشه. خود مراقبتی میتونه اون ذهنیت در حقیقت ما باشه، اینکه من حتی شده روزی 10 دقیقه برای شخص خودم زمان بذارم، برای اون اهمیت و ارزشی که برای خودم هستم، برای خودم یه زمانی بذارم. شاید این 10 دقیقه فقط 10 دقیقه یه موسیقی آرام بخش گوش دادن باشه، 10 دقیقه توی سکوت نشستن باشه، یه چای خوردن باشه، خب
چند صفحه کتاب خوندن باشه،
دقیقاً کتاب خوندن باشه، یکم قدم زدن، پیاده روی باشه. این که من از خوابم مراقبت کنم که خواب خوبی داشته باشم، خواب کافی داشته باشم، اینکه من حواسم به این باشه که حالا تو این تابستون که حالا هوا هم گرمه بدنم دچار کم آبی نشه. یعنی من دارم از خودم به این شکل دارم مراقبت میکنم، غذای سالمی سعی میکنم استفاده کنم. پس اینا خود مراقبتی هست که ما در دسته خود مراقبتی های جسمانی محسوبش میکنیم. اما یه قسمت دیگه خود مراقبتی های روانی و روانشناختی هست، یعنی که من از سلامت روانم چقدر مراقبت میکنم، چقدر استرس هام رو سعی میکنم مدیریت کنم، تو این زمینه مطالعه میکنم، مهارت هام رو رشد و توسعه میدم، چقدر حواسم به این هستش که اگر چیزی من رو اذیت میکنه به اون موضوع بپردازم و از اون فرار نکنم، و چقدر حواسم به این هست که کارهایی رو انجام بدم که احساسات خوبی رو به من منتقل میکنه. البته الزاماً همیشه اگر خواسته باشیم با این ذهنیت پیش بریم شاید خیلی کمک کننده نباشه، چون گاهی کارهایی رو ما باید انجام بدیم که به ما کمک میکنه در طولانی مدت. مثلا شاید ورزش کردن خب سختی خاص خودش رو داشته باشه،
درسته،
اما منافع دراز مدتش هست که برای ما خیلی ارزشمنده. و اینکه مثلا یه فردی حواسش به بهداشت خوابش باشه، خب این یه مقداری باید برنامه‌ریزی کنه، سختی خاص خودش رو داره، اما منافع بلند مدت رو می‌بینه و به این خاطر این برنامه‌ریزی رو انجام میده. پس انواع مختلف خودمراقبتی وجود داره توی حوزه‌های مختلف. شاید مثلا یه قسمتی خودمراقبتی باشه که ما در تعاملاتمون به اون نیاز داریم، اینکه یه زمانی نیاز داریم با دوستی بنشینیم صحبت کنیم، از احوالاتمون بگیم، این احساس خوب رو توی روابطمون به دست بیاریم. اینها هم پس به نوعی خود مراقبتی هست. شاید من تصمیم بگیرم مثلا با یه دوستی که چند وقت صحبت نکردم مثلا زنگ بزنم 5 دقیقه باز صحبت کنم. پس این یه شکل از باز خود مراقبتی هست که من برای سلامت روان خودم دارم رو انجام میدم.
درسته. پس برخی از در واقع مؤلفه‌های خود مراقبتی که عنوان کردیم ممکن کاملا در واقع در رابطه با ارتباطات و تعاملات ما باشه، که حالا گروه های دوستی میشه، گروه های خانوادگی میشه، برخیش مرتبط با شغل ماست که ما نیازی یه جاهایی به استراحت داریم، باید برای خودمون وقت بذاریم، به تفریحمون بپردازیم، یه زمانی رو به خودمون اختصاص بدیم، یه وقتی حتی همون تنهایی که نیاز داریم بهش بعد از یک روز پرهیاهو یا یک هفته کاری سخت نیاز داریم یه ساعتی برای خودمون باشیم. اینا همون همه اون مؤلفه های خود مراقبتی محسوب میشه دیگه.
کاملا درسته، بله. یعنی من آگاهانه دارم کارهایی انجام میدم در جهت مراقبت از خودم، به خاطر اینکه برای خودم سلامتیم ارزش قائلم. و تحقیقاتم نشون میده افرادی که خود مراقبتی بیشتری دارن، این افراد عزت نفس بالاتری دارن،
بله،
استرس هاشون خیلی بهتر مدیریت میشه، بهتر کنترل میشه، تاب‌آوری بالاتری دارن، چون هر دستگاهی اگه بهش رسیدگی نشه دچار فرسودگی میشه، دچار خرابی میشه.
بله.
ذهن ما، جسم ما، روان ما هم همینه. اگر من مراقبت نکنم خب طبیعتاً دچار فرسودگی روانی میشم. و به این خاطر حتی جالبه مثلا کسی هم که ورزش میکنه بهش میگن خب اون دورای استراحت هم نیاز وجود داشته باشه که بدن بتونه خودش رو بازسازی کنه، احیا کنه. حتی توی ورزشکارهای حرفه‌ای ما میبینیم که اون دورای استراحت خب دورای مهمی هستن.
دقیقاً.
و اینها به عنوان در حقیقت جزئی از اون فرایند ورزش و رشد کردن محسوب میشن.
در علم پزشکی هم ریکاوری رو داریم دیگه آقای دکتر.
کاملا درست.
بعد از اینکه حالا فردی جراحی کرده، یک پروسه سخت درمانی رو پشت سر گذاشته، نیاز به مراقبت و یه آرامشی داره که بهبود پیدا کنه و بدن خودش رو بازیابی کنه. یه پیامک بخونم آقای دکتر، بعد گفتگومون رو خاتمه بدیم. عزیزی با پیش شماره 901 خانم معصومه کرمی از عراق گفتن که یه شنبه رفتم منزل برادرم سر زدم، امروز هم میخوام برم روزه. تشکر کردن از برنامه. انگار اینو گفتن که مثلا من اینجوری برای خودم وقت گذاشتم، همین دید و بازدیدی که با برادرم داشتم انگار حالمو یه مقداری بهتر کرده، یه وقتی رو برای خودش قائل بوده و ارزشی برای خودش در اینجا دیده. نظرتون چیه آقای دکتر؟ همین موارد ساده رو میخوام توضیح بدید.
بله، کاملا این موارد ساده موارد به شدت مهمی هستند. یعنی گاهی اوقات ما غافل میشیم از اینکه دیدن یه دوست، دیدن یک عضوی از اعضای خانواده چقدر میتونه روی بهداشت روان و سلامت روان ما تاثیرگذار باشه. میگم اون ذهنیت خیلی مهمه. اگر ما این ذهنیت رو داشته باشیم و بتونیم اون چیزهایی که حال ما رو خوب میکنن بشناسیم.
بله.
گاهی اوقات ما اینا رو نمیشناسیم. من نمیدونم چه چیزی حالم رو
خوب میکنه. مثلا گفته روزه میخوام برم. خب این قطعا چیزی که خودش دوست داره و حالش رو خوب میکنه. بله.
این یه قسمتش برمیگرده به خودآگاهی، یعنی اون شناختی که من از خودم دارم. هر چقدر این جو ابزار ما پرتر باشه، یعنی من بدونم چه چیزهایی حال منو خوب میکنه، تعداد اون موارد بیشتر باشه، حالا حق انتخاب من بیشتره و میتونم توی موقعیت مختلف از اون استفاده کنم. و گاهی اوقات هم خود ذهن آگاهی در لحظه بودن انگار یه نوع از خود مراقبتی هست.
دقیقاً. خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم، بسیار بهره بردیم. آقای دکتر شیبانی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
من هم از شما سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. حال دلتون خرم، لحظاتتون سرشار از آرامش الهی. در ادامه همچنان با برنامه نبض وطن همراه باشید. سلامت در ایمنی.
یادگیری راه‌های مقابله با بحران سرمایه‌ای برای روزهای سخت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. حامد مهرپویان هستم، مدرس ارشد تیم‌های سحر جمعیت هلال احمر. نکته‌ای که امروز می‌خوایم با شما در میون بگذاریم این است که چرا با هر صدای ناگهانی از جای می‌پریم. اگر این روزها با صدای بسته شدن در یا ادوز ماشین قلبتان تون میزند، بدانید که این نشانه ضعف نیست. در روانشناسی به این حالت گوش به زنگی میگویند. مغز شما در روزهای گذشته روی بالاترین سطح هشدار تنظیم شده و هنوز از حالت بقا خارج نشده است. برای بازگرداندن آرامش به سیستم عصبی این پنج راهکار ساده را تمرین کنید. 1. نامگذاری صدا، بیدار کردن منطق. وقتی ترسیدید فوراً منبع صدا را نام ببرید. مثلا در دلتان بگویید این فقط صدای باد بود. این کار آژیر خطر احساسی مغز را خاموش می کند. دومین مورد با سهم‌های طولانی، ترمز سیستم عصبی می باشد. هوا را با 3 شماره از بینی داخل بکشید و بسیار آرام با 6 شماره از دهان خارج کنید. با دم طولانی به بدن پیام من در امنیت هستم می دهد. سومین مورد حذف سکوت مطلق. سکوت کامل در خانه باعث می شود هر صدای کوچکی مهیب به نظر برسد. در طول روز یک صدای ملایم مثل رادیو یا موسیقی آرام در پس زمینه پخش کنید. 4. لنگر انداختن در لحظه. انگام دلهوره کف پاها را محکم به زمین فشار دهید و 3 شیء اطراف را نام ببرید. مثلا مبل، گلدان، ساعت. این کار مغز را از گذشته به اینجا و اکنون برمیگرداند. 5. با خودتان مهربان باشید. از خودتان انتظار نداشته باشید یک شبه تمام ترس ها دود شود. دستتان را بر روی سینه بگذارید و به خود یادآوری کنید طبیعیه که ترسیدم. روزهای سختی بود اما الان جام امنه. سیستم عصبی برای تنظیم مجدد به زمان نیاز دارد.
آمادگی در بحران مسئولیتی فردی و اجتماعی برای ساختن شهری ایمنتر است.
بخش آخر برنامه امروز هم که کار خانم مرجان قندی بود رو به اتفاق شنیدیم. و اما کلام آخر امروز ما این که شما برای ما مهمید، عزیزین، شما هموطن مایید. پس لطفاً و خواهشاً مراقب خودتون باشید.